أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. فرمودند که یکی از علامتهای تواضع، حقیقت و فهم معنای حقیقی لفظ تواضع است. و یکی دیگر از علامتهایی که انسان رو هدایت به سوی معنای حقیقی می کند اعتراض است. آیا اعتراض منظور چیست؟ و آیا فرق بین اعتراض و ده تبادر چیست؟ و چگونه می شود بین اعتراض و تبادر رو تشخیص داد؟ تبادر به معنای انسباب به ذهن است، یعنی لفظ که گفته می شود معنایی در ذهن تداعی می شود. تا می گوید اسد حیوان مفترس، در ذهن تداعی و حاضر می شود. اینا میگن انسباق معنا عند التلفظ فی الذهن. نه، حالا داریم همینا میگیم که چی هست فرقش. پس تبادر به معنای تداعی معنا عند تلفظ است. تداعی معنا فی الذهن، اصلا کاری به موارد استعمال ندارد، هیچ ربطی به موارد استعمال ندارد. یعنی اصلا شما دنبال این نیستید که ببینید در عرف این استعمال هست، نیست، کم است، زیاد است، وفور دارد، ندارد، هیچ. تا میگوید اسد، شما در ذهنتون معنای حیوان مفترس با اون یال و کوپان حاضر میشود. اینو میگن تبادر به ذهن، یعنی انسباق معنا از تلفظ اسد در ذهن. اما اعتراض چیه؟ اعتراض شیوع استعماله. اصلا بحث ذهن در کار نیست. تعدد استعمال در محاورات، تعدد استعمال اسد در حیوان مفترس و شیوع و کثرت استعمال در محاورات، اینو میگن اعتراض. پس ببینید دو تا بناست، هیچ ربطی به هم ندارد. در تبادر امکان دارد استعمالم کم باشد، خیلی محدود، ولی تا میگه اسد شما حیوان مفترس با یال و کوبان میاد تو ذهنتون. اما در اعتراض اینجور نیست. در اعتراض اونقدر شایع است و متکثر است و متعدد است استعمال در این معنا که وقتی لفظ گفته می شود اون تعدد و شیوع معنا را برای شما مشخص می کنه. خب حالا ایشون مرحوم آخوند و دیگران چه میگویند؟ میگن همونطور که انسباق به ذهن علامت این بود که این لفظ در معنی المنسبق به ذهن حقیقته، همینطور کثرت استعمال لفظ در یک معنا هم یکون و علامتن لکون هاز المعنا معنا حقیقیا لهاز اللفظ. یه اشکالی رو به این اعتراض به عنوان علامت کردن که اعتراض پس هیچ ربطی به تبادر ندارد، به انسباق میگه بله هیچ ربطی ندارد، میگه همش فقط کثرت استعمال و شیوع، میگه بله، میگه خب در مجاز هم همینطوره. شما میگی اعتراض علامت حقیقته، خب در مجاز هم که کثرت استعماله. مگه ما در مجاز کثرت استعمال نداریم؟ چیکار شما میکنی با این موضوع؟ بله؟ بله حرفای متعددی میشه زد دیگه، که شما یکی این که آقا فرمودن که کثرت استعمال در مجاز مع وجود القرینه است، یکی این نکته شما فرمودی، یکی هم توجیه دیگری کردن، گفتن این اعتراض اگر من غیر تأویل یا علی وجه حقیقت باشد این اعتراض علامت حقیقت، یا اگر اعتراض من غیر تأویل باشد، این بار. اما اگر به کمک تأویل باشد، این علامت حقیقت نیست. ما برای این که فرق بین اطراد علامت حقیقت را با موارد مجاز جدا کنیم، میگیم اطراد من غیر تأویل یکون علامتن للحقیقه. میگیم الاطراد علا نحو الحقیقه، علا وجه الحقیقه، یکون علامتن للحقیقه. چرا؟ مرحوم آخون میفرماد این دوره. چرا؟ برای اینکه شما برای فهم معنای حقیقی گفتی رو بیاریم به اعتراض. اعتراضم وقتی معنای حقیقی رو میتونه علامت باشه که علا وجه الحقیقه باشد، پس آخر گرفتار حقیقت شدی. که برای فهم معنای حقیقی نیاز به اعتراض داری، اعتراضم نیاز به علا وجه حقیقه داره. میدونید اخذ موضوع در محمول و اخذ شیء در تعریف شیء، این میشه دور. میگم آقا معنای حقیقت کدامه؟ میگی اون چه که معنای، میگم معنای حقیقت از کجا بفهمم؟ میگی از اعتراض علا وجه الحقیقه. میگم بابا من میخواستم حقیقت رو بفهمم، تو میگی اعتراض علا وجه الحقیقه، این که دوره. پاسخ میده که آقا ممکنه که این دور رو ما مثل دوری که در توادر بود جواب بدیم. مرحوم آخون میفرماد پاسخی که در دور در توادر اندل مستعلم بود اینجا نمیتونی بدی. به محضی که جوابی که در دور در توادر اندل مستعلم اینجا دادی، این موضوع رو پاک میکنه. موضوع پاک کردن حل مسئله نیست، پاسخ موضوع حل مسئله است. میگه چطور میشه توضیح بدید؟ میگه شما گفتی اعتراض علامت فهم معنای حقیقی است. بد اشکال کردم که خب در مجازم این اعتراض هست. جواب دادی نه، اعتراض اینجا علا وجه الحقیقه است. گفتم دوره. میگی خیلی خوب، علم تفصیلی به معنای حقیقی وابسته به اعتراض و اعتراض هم وابسته به فهم اجمالی معنای حقیقی است. پس علم تفصیلی وابسته به اعتراض است، اعتراضم علا وجه الحقیقه یعنی علا وجه علم اجمالی به حقیقت. پس یه طرف شد علم تفسیری، یه طرف شد علم اجمالی. پس جواب دور دادن. مرحوم آخون میفرماد این جواب دور دادن نیست، این پاک کردن مسئله است. چرا؟ برای اینکه شما اگر علم اجمالی به اعتراض استعمال لفظ در این معنا داشته باشی، اصلا مستعلم نیستی، اصلا نادون نیستی، جاهل نیستی، عالمی تو. تو عالمی. یک کسی میداند اجمالاً که این لفظ متعددن و متکثرن در این معنا استعمال شده. این شک در معنا داره؟ شک در معنا نداره. کی شک در معنا داره؟ کسی که این کثرت رو اجمالاً ندونه. الان شما میدونید که آقا تو مردم اسد یعنی حیوان مفترس، متعدد و متکثر، اینا علم اجمالی داری که در حیوان مفترس میشه. حالا آیا در چیزای دیگه هم استعمال میشه یا نه؟ نمیدونی علم اجمالی یعنی این. میدونی در این استعمال میشه، حالا ممکنه در چیزای دیگه هم استعمال بشه، ولی تو این معنای حیوان مفترس زیاد استعمال میشه. اینه اجمالا میدونی شما. خب شما اصلا جاهلی مگه؟ شما که فهمیدی معنای حقیقی رو. در تبادر در کجا دور میشد؟ در جایی که تبادر اندل مستعلم بود اونجا دور میشد دیگه، درسته؟ اینجا این آقا خود مستعلم علم اجمالی داره که تو بازار چخان کمسرا به همین گلابی، حالا ممکنه به چیزای دیگه هم استعمال بشه. این ممکن است برای علم اجمالیش بگم. گنجونی رو شما نمیدونم، من اصفهانی هم، شما نمیدونم چی بگید. یه میوهی هست مشابه گلابی اما سفتر از گلابیه، بزرگتر از گلابی هم میشه. این تقریباً طبع لطافت گلابی در اون کمتره. ما بهش میگیم گنجونی، شما چی میگید؟ همه رو میگن گلابی. دو قادوشاب یکیه؟ نه. کاشونی داریم اینجا؟ کاشونی یا نتنزی؟ نتنز و کاشون نداریم. نتنز و کاشون در نتنز و کاشان تا بخوای گنجونی هست، یعنی اون مشابه گلابی. آقا گنجونی یعنی مشابه گلابی. گنجونی اگر بخوای به زبان ساده یعنی مشابه گلابی. یعنی نگاش میکنی گلابی کوچیکتره، ظریفتره، خوشگلتره، صافتره، شیرینتره، دانه های ریزی که میرزن میره زیر دندون خیلی لطیفتره، خیلی راحت تر جویده میشه. اما در گنجونی اینطور نیست، سفتره، بزرگتره، دونه هاش خشنتره، ارزونتره. اونا که اهل کاشون و نتنزن میدونن در نتنز یکی از میوه هایی که بسیار خوب به وفور میرسه و وجود داره و به ثمر میشینه گنجونیه، یعنی میوه مشابه گلابی. مثلا گلابی زردتر، گنجونی مایل به سبزه. گلابی تا میذاری تو دهنت حلواست، اون تا میذاری تو دهنت یه چیزی زمخت دیگه. اما خاصیتش بسیار عالی و گنجونی در نتنز شامیوه نتنزه. تو اصفهان ما هم سبز میشه، ولی من تو قم گلابیشم ندیدم سبز بشه، چه برسه گنجونیش. جونه؟ ببین چقدر لطف به ما اسپانیا داره، ایشون عاشق ما اسپانیا میگه گنجونی رو به جا گلابی غالب میکنن. نه، هیچ جا گنجونی رو نمیتونن غالب کنن. میدونی چرا نمیتونن؟ چون خیلی با هم فرق میکنه، خیلی با هم فرق میکنه. یعنی تا نگاش میکنی متخصص باشی میفهمی این گلابیه اون گنجونیه. ارزونترم هست، در اصفهان ما خیلی ارزونتر. میدونید گلابی از شامیوه های اصفهانه. این گلابی گرونام که میارن اینجا دیدی که روش من و شما که گیرمون نمیاد، اما روش مینویسه گلابی اصفهان. گنجونی رو اینجور باش عمل نمی کنن. هیچ وقت تابلوش نمی کنن. هیچ وقت گنجونی رو تو ویترین. من یه مثال برات بزنم. خیار معمولی، خیار چنبر رو اونا که دیگه میشناسی که چقدر فرقشه؟ گفته بود که به اندازه یه تا گیوه سده ای. این هم از ضرب المثل های اصفهانیه، تا گیوه سده ای. اونم چون گیوه هایی که در خمینی شهر و سده ای اصفهان درست بیکردن خیلی محکم بوده، اما خیلی بزرگ و همچنین درشت و خشن و اینا. وقت مثال که میزنن میگن فرق نمیکنه، فرقش به اندازه یه تا گیوه سده ایه، یعنی خیلی فرق داره. گلابی و گنجونی اینطور. حالا شما وقتی میگن گلابی اینجا، ذهنت میره علل اجمال رو همین گلابی معمولی، اما گوشه ذهنت از امروز که من اینجور این بلا رو سرت آوردم، یه گوشه ذهنتم میره که نکنه این اصفهانی باشه گنجونی رو بخواد غالب کنه به جا گلابی به قول ایشون. این شد علم اجمالی. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اعتراضی که گفتن برای اینکه شامل مجاز نشد علاوه وجه الحقیقه باشه و دور پیش اومد و بعد گفت که علاوه وجه الحقیقه به نحو علم اجمالیه و از این علم اجمالی میخوای علم تفصیلی پیدا بکنی، این حرف و این پاسخ دور اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اون کسی هم که میدونه که گلابی علل اجمال به همین هاست که تو این ماشینا و تو این مغازه ها نوشته کیلوی مثلا 180 هزار تومن، علل اجمال این منظوره، ولی یمکن که منظور اون مشابهش باشه که گنجونیه. اگه این طور شد بازم معنای حقیقی رو فهمیده. این اصلا تخصصا خارجه. لذا اشکال دوری که در تبادر شخصی مطرح بود و ما گفتیم با علم تفصیلی و علم اجمالی دور رو حلش میکنیم، این پاسخ حل این دور در اطراد شخصی ممکن نیست، چون کسی که اطراد اجمالی داشته باشد دیگه مستعلم نیست، دیگه معنای حقیقی رو فهمیده. گفت گلابی، شما دیدید تو این شهر 90% گلابی رو چی میگن؟ همین 180,000 تومانیه، نه گنجونی. پس فهمیدی معنای حقیقی رو؟ برای چی استعلام میکنی؟ برای چی شک کردی؟ تو که معنای حقیقی رو فهمیدی که نمیشه پاسخی که در تبادل شخصی دادن اینجام بدن. این حرف کیه؟ این حرف مرحوم آخوند خراسانی. میپسندید این حرفا؟
نه،
اون دو تا معنا که اشتراکه. اشتراکه.
استعمال میشه، استعمال اعتراضه. من میدونم که من معناش رو
نه، استعمال در دو تا هم اعتراض نیست. حواستون جمع باشه. برای همین به گلابی و گنجونی مثال زدم. میبینین 90% گلابی رو همینه میگن که 180 تومانی هست، همین که خیلی خوشگله، خوشتعمه، ظریفه، زرده، قوت داره، زیر دندون خشخش نمی کنه، دندونات آسیب لا دندونات نمیره.
منظورم
اعتراض،
من از استعمال خبر دارم، میبینم که
مترده در این گلابی
استعمال میشه. حالا ما هم حیرت ملول بفرمم خب استعمال دیگه مثلا به هر
90% اینه.
یکی از این دوتا حیرت یکیش ملول دارم مثلا. حالا وقتی میخوام ببینم که در کدام شیوع داره، با وقتی شیوع و
شیوعش در گلابی واقعیه،
وقتی میگم شیوع داره میگم پس در این معنی گلابی مثلا حقیقی در اون فرمشان گنجونیه مجال.
خب
این اجمالی اینجوری درست کنیم.
خب
از استعمال خبر داره و استعمال این در دوتا اجمالا میدانه که به یک
کسی
باشد عیقه کشم مدده این شده به اجمالی. حالا چطور این تفصیلی کنه؟ حالا میره میبینید که من در اون شیوع داره مثلا
معنای حقیقی رو تفصیلا میخواد علم پیدا بکنه، میره تو بازارچه خان میبینه هر کی رسید گفت گلابی بده، این نوع شده درسته؟ این اعتراض شد. خب میگه که چون اعتراض در مجازیان هست، تو اینجا بگو اعتراض علی وجه الحقیقه. تا اعتراض علی وجه الحقیقه شد، شد دور. خب وقتی دور شد ما بیاییم جواب اونجا رو بدیم، جواب در تبادل بگیم علم تفصیلی وابسته به اعتراض شد، اعتراضم وابسته به علم اجمالی شد، پس دور نیست. همون حرفی که اونجا زدیم، گفتیم علم تفصیلی اگر بر تبادل و تبادلم بر علم تفصیلی بود دور میشد، اما اگر علم تفسیری بر تبادل و تبادل بر علم اجمالی، اینجا دور نمیشد. میگه همین جواب رو اینجا بدیم. مرحوم آخون میگه این جواب رو اینجا نده، برای اینکه اگر این جواب رو بدی، میگم کسی که علم اجمالی در اعتراض داشته باشد دیگه جاهل نیست، عالمه. وقتی عالم شد دیگه مستعلم نیست. میپسندید این حرف مرحوم آخوند رو؟ نمیشه این حرف اونجا هم زد به این بیان. آقا شما اونجا گفتید دوره، برای اینکه علم تفصیلیه به معنای حقیقی نیاز به تبادر داشت، تبادل هم نیاز به علم اجمالی داشت، اینجا دو رو حل کردی. خب اونجا میگم اگر این علم اجمالی دارد به این انسباق، که دیگه جاهل نیست. مگه ایده نمیشه اونجا گفت؟ چه فرق میکنه؟ الکلام چه فرقی کرد؟ جناب آخوند خراسانی چرا اینجا شما میگی نمیشود؟ چون اگر علم اجمالی داشته باشد دیگه سوال میکنه، ولی اونجا میگوی میشود علم اجمالی داشته باشه سوالم بکنه. الکلام الکلام، تأملی عزیزان ما بکنن در این موضوع که آیا این روش و این مقال در اینجا درسته یا درست نیست. ما هنوز قضاوت چندانی نکردیم رو مبانی مرحوم آخون، چه در توادر چه در اعتراض. گرچه در توادر یه رشحاتی از نظر ما شما پیدا کردی علیه مرحوم آخون، این رو ملاحظه بفرمایید تا انشالله روز دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه که طبق معمول ما درس نداریم، شنبه و یکشنبه هم به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در فاطمی اول، انشاءالله دوشنبه آینده خدمت شما هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.